بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که دوستان حالشون خوب باشه. خیلی خوش آمدید. عرض روز بخیر و خدا قوت دارم. طاعات و عبادات همگی عزیزان هم انشاءالله قبول درگاه خداوند واقع شده باشه به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خب ما در سیر مطالبمون رسیدیم به سوره مبارکه یاسین، سوره قلب قرآن، سوره‌ای که اکثرا بزرگواران باهاش انس داشتیم و داریم. انشاءالله که به برکت این سوره بتونیم به حقایق جاری در عالم، انشاءالله به احیای قلوبمون، انشاءالله به اتصال وثیقمون به حضرت رسول اکرم صلوات الله بیش از پیش نزدیک بشیم، یک صلوات دیگه قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما طبق روال همیشه آیاتی از سوره مبارکه یاسین رو سلامت باشین، الحمدلله خدا حفظتون کنه، ایشالله که با صاحب قرآن معجور باشین. شماها چراغ این کلاس هستین، در واقع شماها آذین این چراغ هستین. ایشالله که همیشه چراغ دلتون روشن باشه که اینقدر به فکر احیای جلسات قرآن و پر رونق بودنش هستین. اینا دوستان بی جواب نمیمونه توی عالم. ایشالله که بهترین اثرات ما از این اعمال خالص شما در عالم ببینیم. خب عرض کنم محضرتون، انشالله وارد ضیافت سوره مبارکه یاسین بشیم. من با اجازتون این سوره یاسین رو بیارم براتون. یه آیات ابتدایی شو با هم بشنویم، حالا تا دوستانم جمع بشن و بعد وارد بیان. خیلی دوست دارین ببینید دوستان، سوره مبارکه یاسین همه هفت توی همین 12 آیه ابتدایی بیان شده، همه حرف سوره. بعد اومده دیگه توی دل سوره این 12 آیه رو به مدل‌های مختلفی توضیح داده. پس خوب به عبارات و واژه‌هایی که توی این دسته آیه به کار رفته دقت بفرمایید. تقریبا فضای سوره دستتون میاد که به چه صورتی باید مطالعه بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
از آیه مبارکه 13 دیگه وارد داستان رجل یسعا میشه و حالا بعد همینجوری اگه دقت بفرمایید بعد از اینکه این قصه رو گفت دوباره وارد فضای دیگری از آیات میشه، بحث آیات تکوین و آفرینش و هستی میشه و بعد که اینا رو گفت دارای وضعیت انسانهای مقابل ذکر، مقابل خشیت در دنیا و آخرت یک بحث قیامتی مطرح میشه، بعد باز میره جلو. یعنی این بحث حیات و در واقع حی شدن هم در طبیعت دیده میشه، هم در قیامت دیده میشه، هم در تشییع زندگی انسان، تکوین زندگی انسان. خلاصه خیلی سوره جالبیه که انشاءالله بتونیم از این سوره بهره ها داشته باشیم. خب اگر اجازه بدین همین آیات ابتدایی سوره رو با هم یک دقتی بکنیم. ببینید دوستان، سوره مبارکه یاسین خیلی بحث قرآن درش موضوعیت داره، از این لحاظ که این ذکری که خدا میخواد اتفاق بیفته و انسانها بر صراط مستقیم قرار بگیرن، همان گونه که پیامبر بر این صراط به واسطه قرآن استقرار یافتن و این قرآن رو تنزیه از جانب خدای عزیز رحیم، یعنی خدایی که شکست ناپذیره و خدایی که رحمتش عام و خاص در بر گرفته، این عزیز رحیم باید تجلیش در هر انسانی که به قرآن وصل میشه دوستان ایجاد بشه. مهمه خدا چه اسمیشو اینجا داره در مورد نزول قرآن مطرح میکنه، یعنی کسی که مصاحب قرآن میشه، کسی که همنشین با قرآن میشه، این آدم در واقع از یک عزت و یک رحمت خاصی بهره‌مند، عزتی که خدا بهش، عزتی که اجازه نمیده او در مقابل استکبار سر فرود بیاره، عزت این که او در مقابل گناه متزلزل نمیشه. عزت یعنی این، یعنی قدرت‌های معنوی پیدا میکنه در احیای خودش و احیای دیگران. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ لتون زرق، اینا همه به واسطه قرآنه، میگه شما انذار میدی قوم غافل رو و بعد میاد حالا این قوم برای ما توضیح میده که چه ویژگی هایی دارن، میگه اینا در اقلالن و در واقع به گونه ای زندگی کردن که در تکوین زندگیشون به این سمت رفتن که از همه جهات اینها حائل دارن و امکان حرکت ندارن. البته یه چیز جالبی که این آیه مبارکه 9 داره، میگه پیش رو و عقب سر، یعنی بغلها و پشت و جلو، ولی بالای سرشون بازه دوستان. یعنی خدا حتی برای آدمایی که ختم علی قلوبم شدن و گرفتار اعناق و اقلال شدن هم و براشون عدم سوان علیهم انذرتهم لا تنذر، هنوز برای اونها هم جای امیدی است. اگه سرشون رو به آسمان بکنن، بالای سرشون راه نجات هست و میتونن تلاش بکنن. بعد حالا این آیه مبارک، انما تنذر، حالا خدایا شما فرمودین که این قوم غافلی که این وضعیت رو دارن انذار براشون عصبی است، پس انذار به کی اثر داره؟ این نماتونز رو من طبع از ذکر و خشه رحمان بالغیب، این کسی که طبعیت از ذکر داره و خشیت از خداوند رحمان داره، این باعث میشه که هم انذار رو بگیره هم بشارت رو بگیره، چون اول آیه انتونز رو میفرماید، انتهاش هم فبشره داره. بعد چه ویژگی داره؟ انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم، این حیات داره، این در واقع زندگی داره، برخورداری از یک حیات حقیقی داره. خب اگر اجازه بدین همین مطالب رو ما بنویسیم روی تختمون که انشالله این نکات رو داشته باشیم با خودمون. من با اجازهتون تخته رو باز کنم، تختی خودمون رو و نکات سوره مبارکه یاسین، و احتمالا حالا دوستان هم پیشنهاداتی دارین میشنوم، بنویسید اینجا دوستان میبینم تا من انشالله اینو براتون بله اشتراک بگذارم که با هم بنویسیم. خب از کن محضرتون که استایل آخرم پیدا کنیم و سوره مبارکه یاس. پس ما از همین 12 آیه اول دوستان نکات رو زنجیر میگیریم، زنجیره موضوعیمون از اینجا اختیار میکنیم و میدونیم که توی این سوره این موضوعات داره بحث میشه، داره تفصیل داره. پس اگه من بخوام به دنبال موضوع ذکر برم، اگه بخوام به دنبال موضوع به دنبال موضوع خشیت برم، به دنبال موضوع حی شدن به واسطه ذکر برم، میدونم که باید بیام روی این سوره در واقع متمرکز بشم. یعنی این برای همین عرض میکنم که آیات ابتدایی مهمه در واقع به چه صورتی بیان میشه. خب من این فونتشم عوض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنویسیم سوره مبارکه یاسین. طبق این سوره بحث تبعیت از ذکر و خشیت از خداوند رحمان، این در واقع اون زمینه تأثیر پذیری انسان برای در واقع بهره‌مندی از انذار پیامبر رو شامل میشه و ایجاد میکنه که نتیجه این سیر میشه چی دوستان؟ میشه بهره‌مندی از یک حیات معنوی. این خیلی مهمه، بهره‌مندی از یک حیات معنوی. یه نکته دوستان آدم اینجا میفهمه که به نظرم این چیزی که اینجا باید بهش دقت کنیم همین موضوعه. پس ما باید قبل از روبرو شدن با انذار پیامبر خداخواه شده باشیم، این نیاز رو فعال کرده باشیم که وقتی روبرو میشم با ذکر زیبای الهی بتونم اون نیاز رو تو خودم احساس کنم، وجدان کنم، زندش بکنم و برم به سمتون. الان رجاله یسعی خب معلومه که این از قبل شوق لقاء ولی الهی، تشنه اتصال به ولی الهی، به کلام خدا براش موضوعیت داشته، براش یه نیاز حقیقی بوده. اصلا ایشون توی اون شهر نبوده، حاشیه شهر زندگی میکرده که وقتی متوجه میشه این ولی الهی داره میاد خودش رو میرسونه و چقدر زیبا، چه جملاتی بیان کنه. این معلومه که دوستان ما برای بهره‌مندی از ولی الهی نباید بذاریم همون موقع بگیم که خب حالا امام زمان میاد میشناسیمشون، توی روایات داریم. خیلی ها امام زمان رو قبول نمی کنن متاسفانه. ما الان فکر میکنیم خب نه مگه میشه خانم قبول نکنیم، آقا بیاد. ما اصلا اولین نفریم که میریم تو صف شهدا قرار میگیریم. ببین میدونم ها، ولی روایت داره میگه، میگه تعجب میکنن از ولایت مداری و حکومت داری حضرت، انقلت میارن، میگن نه امام زمان ایشون نیست، این اصلا مگه میشه، این خلاف قرآن دارن عمل میکنن، یه جور دیگه دارن پیاده سازی احکام کنن. اگه این دل آماده نباشه، اگه حقیقت این نیاز به واسطه کلام وحی برای ما مهرز نشده باشه، خب ما خدای نکرده ممکنه این اتفاق. پس یعنی تعلل کنه آدم در این صورت. پس نکته مهم اینه دوستان، انسان و جامعه قبل از آمدن یا قبل از روبرو شدن با انذار ولی الهی باید این خداخواهی، این نیاز به اتصال به ولی را در خود روشن کند. حالا اینجا وظایف اولوالالباب جامعه است، وظایف مؤمنین جامعه است. به واسطه همین کلاس‌های تدبر دوستان کمک کنیم به احیای بلوغ عقلی همدیگه و کمک کنیم به اینکه انسان‌ها به نیازهای حقیقیشون واقف بشن قرآنی که اون نیازهای حقیقی رو به ما میده و انشاءالله بتونن پس در این صورت پس از روبرو شدن با ذکر زیبای الهی، این در واقع میتونه با تأثیر پذیری که از انذار براش ایجاد میشه انشاءالله بتونه به ارتقای قرب و عبودیتش کمک کنه. اینم دوستان عرض کنم که یکی از آیاتی که بسیار در این سوره مهمه توجه به اون عهد تکوینی است که انسانها با خدا داشتن که از شیطان تبعیت نکنن. خب این آدم بخواد اون عهد تکوینیش رو زنده کنه و نسبت بهش ارتباط بگیره، همین نیاز داره که این سطح نیازش به ذکر، سطح نیازش به انذار ارتقا پیدا کنه. به واسطه همین خیلی مهمه که هش و نش انسان در زندگی با کیه، چه چیزایی رو مطالعه میکنه، اینا همه نیازهای ما رو تشکیل میده. یعنی تمام مواجهات ما دوستان اعمال ما، ولی خب از اون ور اگه اولویتی برای برنامه مطالعه تدبری قرآن نداشته باشیم، خب این نیاز در یه سطح نازلی باقی مونه. حالا من یه مژده‌ام خدمت بزرگواران بدم، انشالله با امید خدا قراره که ما بعد ماه مبارک دوره های تدبر در قرآن داشته باشیم. یعنی این کلاس ما اگر عزیزانی هستن که دوست دارن تدبر رو حالا عمیقاً ضابط من روش من بخونن، گوش بزنین باشین دوستان، که انشالله به امید خدا بعد از ماه مبارک این دوره های تدبر در قرآن آغاز میشه و انشالله بتونیم اونجا هم در خدمتون باشه. حالا میخوایم جریان ایمانی و در واقع مقابل ایمان سوره رو یک جنبندی بکنیم. اون اتفاقی که دوستان در جریان ایمانی سوره میفته، سیر تبعیت از ذکر، سیر فطرتگراییه، سیر زنده شدن خشیت، یعنی انسان لطیف بشه، انسان عواطفش، احساساتش، اون خضوعش در برابر حقایق، در برابر آیات به تجلی بیفته، ایجاد کردن محبت‌های عمیق به خداوند، به ولی الهی. اینا کار اون جریان ایمانیه که توی سوره رقم میخوره و در واقع یک برانگیختگی به واسطه این مؤمنان در جامعه ایجاد میشه که میگه در مسیر حق آماده باشیم، این پا به رکاب باشیم، یه وقت خدای نکرده غفلت نداشته باشیم. و هر کاری که دوستان فطرت خداجویه انسان‌ها رو فعال بکنه، شما در این جریان ایمانی می‌بینید که ببینید پشت پا زدن به همه عرفای غلط، به همه اون چیزایی که منو از در واقع فطرت‌گراییم دور می‌کنه. و می‌دونید که مهمترین گوهر در زندگی یک جامعه یا انسان حیات دوستان. چی حیات رو تعطیل میکنه؟ الان اینو تو جریان منفی میگم. پس نتیجهش میخواد انشالله به در واقع یه زنده بودن، یه بهرمندی از سطح دیگری از حیات. ما الان به همین سطح حیات توی زندگی فردی و اجتماعیمون بسنده میکنیم، در صورتی که خدا میگه شما میتونید لایه های مختلف حیات رو توی زندگیتون تجربه کنید. چرا به یک سطح آدم قانع بشه؟ چرا باید اینجوری باشه؟ واقعا دوستان مگه خدا میگه مگه من تو قرآن به شماها نشون ندادم که نفس شما، نفس یک جامعه ربانی، حیاتی غیر حیات مادی داره که ممکنه خدای نکرده تا آخر عمر اون جامعه یا اون انسان اون تجربه نکنه. ولی مؤمن سوره یاسین، جریان ایمانی سوره یاسین میخواد این تجربه رو به آدم هدیه بده، خواد بگه تو بهش رو توی همین دنیا تجربه کن، میخواد بگه که تو حیاتی غیر از این حیات مادی داری که باید او خیلی اصالتش از این حیات مادی بیشتره. اگه خدای نکرده توی اون حیات آدم نابینا بشه، اگه خدای نکرده تو اون حیات آدم ناشنا بشه، خب این دائمیه دیگه. ولذا توی این ببین دوستان، این سوره آیت العظمای قرآنه، خیلی سوره باشکوهیه، سوره ایجاد کننده محبت به رسول الله. هرچی ما این سوره ما بیشتر تدبری تر عمیق تر انس بگیریم، انگاری که داریم به این در واقع ساختار حضرت رسول و زندگی این حیات نزدیک میشیم. خب پس این مهمترین گوهر در زندگی فردی و اجتماعی رو زنده میکنه که حیات، بعد میاد به روش های چجوری زنده شما دوستان، به روش های که حیات معنویست را زنده میکند. مثلا میاد خشیت رو تقویت میکنه، مهارت های خشیت از همون 7 سال اول توی مدارسش این رو، ببین نظامی که میخواد این حیات رو به آدما انتقال بده. الان این کتاب های فهم قرآن در دبستان که الحمدلله یک چند سالی هست توی مدارس، خب اصلا هدفش همینه دوستان، که این بچه 7 سال ما وقتی میرسه به 15 سال، میرسه به 18 سال، اینقدر محبت به ولی داشته باشه، اینقدر شوق دیدار ولی الهی و ملاقات با احکام خدا رو داشته باشه که مثلا خودش راهبری بکنه این مسیر رو، جلودار باشه این مسیر رو. این لازم ما از کودکی، حتی از قبل 7 سال اول، پدر و مادرها انشالله در خودشون در خانواده عنصر خشیت، عنصر ذکر پذیری. بعدم ذکر پذیری دوستان لزومن این نیستش که ما مثلا نماز یا قرآن بخونیم، که این زیباترین مصداق ذکره، ولی ذکر پذیری یعنی بچه های ما، عزیزان ما ببینن ما یاد خدا داریم تو همه شرایط. یاد خدا چجوری میشه؟ اینا رو باید مهارتیش کنیم. مثلا وقتی میخواییم بریم مهمونی، به بچه ها بگیم بچه ها بعد از نماز میریم، ببین ذکر رو میام اولویت نه. و بچه ها میبینن که پدر و مادر من حتی در تفریحی ترین وضعیت زندگی، مثلا اگر جای میریم همیشه یه زیرانداز برای نماز داریم، آب برای وضو داریم، اگر جای میریم برام مهمه توقف کنیم توی مساجد نماز جماعتمون رو بخونیم، توی طبیعت که میریم برای بچه ها راجع به عناصر طبیعی صحبت کنیم، از قبلش مطالعاتی داشته باشیم، حکمت های انواع گیاهان، انواع درختان، مثلا خود رنگ خاک، شما اقلیم به اقلیم میبینیم اینا ذکر دوستان، اینا ذکر خدا رو گفتنه. شما وقتی آیات رو به شیوه تفکری، سوره مکه غاشیه رو میخونیم، بچه ها میخواییم یه اقلیم بریم که شتر داره، میخواییم یه جایی بریم که آسمان داره، اینا همه میشه ذکر خدا. یعنی این که میگیم ذکر پذیری و این که میگیم بچه ها اینجوری خشیتشون، اصلا خود آدم های بزرگ، خود ما اگه آسمان نبینیم که خشیتمون فعال نمیشه، اگه عالم نبینیم، اگه به دنبال دیدن اهل ذکر، دیدن آیات طبیعی، دیدن پدران مادران، پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها، چهره های نورانی، اینا میشه از صادق اینا. ولی وقتی ارتباطات محدود بشه، رفت آمد ها و فقط بسنده کنیم به ذکر ظاهری، اصلا بچه ها از نماز حتی خدای نکرده ممکنه مایوس بشه، این میگه آقا این نمازی که پدر مادر من اینجوری باشن به این صورت رو، من دوست ندارم این نماز خون باشم، انتخاب میده. ولی وقتی که این محیط رو براش محیط زنده حی بکنی، این گوهر بهش انتقال داده میشه و خودمون اولین نفری هستیم که ازش بهره میبریم. حالا از اون طرف ببینید دوستان، پررنگ ترین آسیب در نظام قرآن، وقتی ما میایم توی عرف قرآن میبینیم، قطع حیاته. برای همینه که خدا این قطع نسبت به کفر موضع داره. چه چیزی حیات رو تعطیل میکنه؟ تعطیل شدن حیات به واسطه تعطیل شدن عقل و اون در واقع اتکای به عرفهای کاذب ایجاد می شود. این عرفهای غلط، این چیزایی که انسان رو از ببین، پس این که تو قرآن میگم قتل نفس، دوستان منظور از قتل نفس یعنی خارج شدن از حیات معنوی است. خیلی موضوع مهمیه قتل نفس و عرفهای غلطی که دشمن سرمایه گذاری میکنه براش، که در واقع این حیات رو از اون جامعه بگیره. این خیلی موضوع مهمیه که باید حواسمون باشه به اسم آزادی بیان و به اسم آزادی رفتار هر مدل زندگی رو که از عفاف و پاکدامنی دور باشه ترویج میکنه، جنبه تبرج و جنبه ضد عفاف داشته باشه، او دقیقا به مقاصد شوم خودش میرسه. سوره مایکه یاسین سوره‌ایه که دوستان میخواد بیاد، اینا خیلی نکات مهمیه، میخواد بیاد این عرفهای غلط همون اقلالهای اجتماعی هستن، همونایی هستن که میان باعث کور کننده بصیرت و بینایی در جامعه میشن، بینایی در جامعه، همونایی هستن که انحراف از صراط رو ایجاد میکنن. آیات ابتدایی سوره قشنگ دوستان این ساختار ایمانی و ساختار کفر رو به ما مؤلفه هاشو نشون میده. بعد وارد سوره میشم میبینم که این مردگی، دیدید میگن یه جایی میره انگار گرد مردگی پوش پاشیده شده، از خداشه که این در واقع نشاط حقی از جامعه گرفته شد. بعدم ببینید دوستان، من یه نکته رو عرض کنم، ما سوره لقمان خوندیم با هم، یشتری لهو الحدیث خوندیم، این برنامه های طنزی که به اسم نشاط بعضن داره از شبکه های خانگی یا حتی صدا سیمای خودمون پخش میشه، اینا لزوماً اون چیزی نیست که خدا میخواد ها. باید دقت کنی در انتخاب. ببین نشاط یعنی که تو با طبیعت آشتی کنی، نشاط یعنی تو کثرت مواجهات جهتمند داشته باشی، نشاط یعنی تو ارحام داری، قبیله داری، عشیره داری، عمو داری، خاله داری، دایی داری، مفهوم داره، عمو، خاله، دایی، خواهر، برادر، پدر بزرگ، اینا مفهوم داره. نشاط یعنی خانواده نورانی، نشاط یعنی مجلس در واقع ذکر داشتن. این که میایم با برنامه هایی، موسیقی های اشتباه، کارهای لغو، مسابقه های، این همه هزینه های گزاف، برای همینه که میگم اگه حضرت بقیت الله بیاد خیلی ها مخالفت میکنن، چون خب حضرت نشاط رو یه جور دیگه تعریف میکنن تو جامعه. خب من باید از قبل مفهوم نشاط رو از خدا بگیرم، خدای من الان بفهمم تو به چی میگی حیات، تو به چی میگی نشاط، تو به چی میگی مرده نبودن. اینا خیلی مهمه دوستان، چون ما همین خانم زهره هم دارم عرض میکنم، کارناوال های عجیب غریبی که به اسم نشاط و عرف، حالا چهارشنبه سوری من دیگه بقیهش رو نمیگم، آه کی گفته این عرف کاذبه، نمیگیم مثلا دور همین نباشه، ولی ببین این که میاد اسراف کنارش قرار میگیره، افراد، تفرید و جنبه تبرج میگیره. بعد حالا شما فکر کنید تو هر جامعه ای خیلی از این عرفای غلط وجود داره. مثلا خیلی جالبه دوستان، آفرین خان شمسی، مثلا میگه نشاط یعنی سال دیگه با من مبلمان خونه عوض کنم. چرا شما همین پارسال مبل خریده بودید؟ خانم دلمون گرفته. آقا اشکال نداره تغییر تحول بدید، مثلا سال یک بار. خب میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم میاد اینجوری رخنه میکنه، توجیهش هم یه توجیه منطقیه ظاهرا. حالا دیگه مصداق نگم دیگه. آره احسن خانم خوشقل، واقعا بچه ما از این قل و زنجیرها کم نداریم تو زندگیمون، قشنگ مثل وزنه اجازه. بعد میدونید مشکلش اینه که این منو به سمت به سویه بودن میبره، من به سمت بی‌تفاوتی میام. یادتون سوره فاطر اینا رو خوندیم؟ نه نه نه، همه برنامه ها نه، عصر که نخوام زور. گفتم باید انتخاب داشته باشیم. یه موقعی خدا رحمت کنه آقای قرائتی رو، میگفتن که هر موسیقی که از صدا سیما پخش میشه که من هم دیگه این موسیقی مشکل نداره. نمیگم موسیقی های مشکل دار پخش میکنه، ولی دوستان منظورم اینه، نگیم چون برنامه صدا سیما درسته کام. نه، خیلی از موسیقی ها و برنامه های که تلویزیون پخش میشه رو بچه های ما نباید ببینن، آسیب داره براشون، مثلا سن داره برنامه. میدونید میخوام چی میخوام بگم؟ قوه انتخابتون رو حس نکنید دوستان هیچ وقت، حتی توی خیلی چیزهای دیگه. حالا من قاعدش رو عرض کردم. ببینید اگه مصداق لقوه، اگه برای شما برنامه طنزی که برای من عائدی نداره، خب واقعا عائدی نداره، نفعی نمیرسونه، خب چرا من باید یک ساعت و نیم 90 دقیقه زندگی منو مدیریت کنه؟ مدیریت وقت من دست من، نه دست او. حالا میخواد هر رسانه‌ای باشه. ببینید حرفم اینه بچه‌ها، وقت شما طلاست، وقت بچه‌های شما طلاست. این وقت رو باید ذکر خدا پر کنه، یاد خدا باید پر کنه، عمل صالح باید پر کنه، آخرت گرایی باید پر کنه، نشاط حقیقی. ارزم اینه میگم یک برنامه ریزی آدم باید توی زندگیش داشته باشه که خودش انتخاب کنه. خدا خیلی دوست داره اینجور آدم ها رو که از قوه تفکر و تعقلشون استفاده میکنن. خب این قوه تفکر و تعقل در واقع همون ولادت‌پذیری ماست. حالا دیگه امیدوارم که زبان الکن ما تونسته باشه مطلب رو گفته باشه. خب اینم داستان سوره یاسین. سوره مبارک یاسین سوره زنده کردن قلب دوستان. ببینید ما یک عنصری در درونمون داریم به نام قلب، مثل همون قلب صنوبری که در جسم ما هست و خون رو به جاهای مختلف بدن پمپاژ میکنه. این قلب معنوی باید تپنده باشه. اگر که ما آسیب‌های قلب رو گفتیم چند جلسه قبل، اگه این قلب هر دلیلی نتونه داد و ستد داشته باشه و آسیب ببینه، آسیبش تو ناحیه صدر، یعنی اون ناحیه‌ای که چسبیده به فعله. و وقتی صدر آدم معیوب بشه، انگیزه انسان برای انجام عمل به شدت یه دفعه افول میگه. اگه شما یه نمودار بکشین ببینید یه دفعه این فلش نمودار میاد پایین. تمام حب و بغض های ما، اراده ما، عزم ما، ببین این واژه ها رو میگم که بدونین شیطان کجا رو نشون میکنه، اینا تو منطقه صدر فعال میشه دوستان. بعد خدا تو سوره مبارک ناس میگه یا وسوسه فی صدور الناس. ایشالله با امید خدا زنده باشیم سوره ناس رو با هم کار میکنیم، چون بحث اجتماعی عرض میکنم. اونجا هم شیطان میاد به واسطه فعالیت های کاذب اجتماعی ناس رو و صدورشون رو فتح میکنه. وگرنه مگه میتونه وسط وسوسه رو چجوری ایجاد میکنه دوستان؟ ناس ریشش چیه؟ ریشش یا انسه یا نسیه، دوتاشو گفتم. ناس یعنی اونس پذیر، میاد نیاز کاذب رو به واسطه اونس های کاذب ایجاد میکنه، وگرنه که نمیتونه صدر ناس رو فتح کنه. وقت اینم بدونید دوستان، هر اجتماعی هر گروهی اونس، مثلا یکی اونس به خرید داره، میاد این اونس رو اینقدر تقویت میکنه که صدر تو رو فتح کنه. نمیگیم خرید نباشه ها، ولی قاعده داره. شما به چی علاقه داری؟ مثلا خب ما به فوتبال، مثلا میگم مثلا یه خانم بیم به فوتبال علاقه نداشته باشه، هیچ وقت رو ناحیه شیطان نمیاد برای شما برنامه‌ریزی کنه. رو ناحیه میاد این صدر رو. برای همین عرض میکنیم دوستان، قرآن را اولا باید خواند که نیازهای حقیقی رو به ما نشون بده. یعنی آقا من نیازم باید چی باشه تو زندگی؟ حدش کجاست؟ خط قرمزش کجاست؟ شبه این نیاز چیه که شیطان میاد شابلون میزنه و اونو تزیین میده و آدم واقعا فکر میکنه این همونه؟ اینقدر از این وارونه ها شیطان تو قرآن داریم دوستان. یه نیاز حقیقیه، میاد شابلون میزنه، غیر حقیقی شو به اسم اون نیاز با آدم ارزانی میکنه. اصلا باید سوره ها رو برای فعال شدن این اتفاق، حالا سوره یاسین همه ی حرفش اینه دوستان، میگه قلب شما باید متولی داشته باشه، این قلب باید حرم الله بشه تا انشاءالله بتونه اون حیات حقیقی رو توی همین دنیا تجربه کنه و این تجربه رو انتقال بده. در واقع شما با سورمک یاسین قلبهاتون رو دو دستی میدین به پیامبر و میگید عزیز پیامبرا، حالا اگه بتونم براتون انتهای این جلسه مناجاتی از حضرت رسول میذارم. خیلی جالبه این مناجات، ما سال 90 فکر میکنم همایش دانشگاه تهران بود، اونجا برگزار کردیم. سورش این نبود، سوره اعلا بود، بعد این همایش رو گذاشتیم، خیلی الحمدلله خوب بود. حالا دیشب دانلودش کردم، گفتم سوره پیامبر، واقعا حیفه که این مناجات رو نشنیم. ایشالا با امید خدا یه دقیقه است مناجاتش کنن، این یک دقیقه رو انتهای جلسه ایشالا براتون میذارم. خب سوال دوستان از سورمک یاسین، اگر سوالی هست بفرمایید، اگر خیر سوره مبارکه صافات. و اما سوره مبارکه صافات، ببینید دوستان من یه خواهشی دارم، این نخ تسبیح مطالب رو بگیریم بیاییم جلو. ببینید دوستان، ما از سوره شعرا نمیدونم دقت داشتید یا نه، که قلب سلیم مطرح شد، داریم با موضوع قلب همینجوری میایم جلو، یعنی رسیدیم به سوره های مبارکه احزاب، سبع، فاطر، یاسین، یعنی یاسین شد قلب قرآن. حالا میرم روی صافات، سات، زمر، میرسم به حوامیم. اینو براتون بنویسم، بایش اینو حیف اینا رو نگم، چون خیلی ذهن شما نظام پیدا میکنه وقتی قرآن رو پیوسته میبینید. ببینید ما یه سیری داشتیم دوستان، من این سیر رو الان اینجا خدمتون نشون میدم، با شک میکشم که اینو گم نکنید. چرا؟ چون میخوام یه مطلبی رو سوره یاسین صافات بهتون بگم که باید اینو زنجیره ای با بنده اومده باشین که تصدیق کنید عرض بنده رو، چیزی که میخوام تو سوره یاسین رو الان بگم. ببینید یه سیری داشتیم دوستان، این سیر ما از سوره های شعرا، ببخشید سوره مبارکه شعرا شروع شد. پس اینجا بنویسم سوره مبارکه شعرا. خب چه اتفاقی افتاد؟ رو بحث قلب میخوام برم. این کلیپ های کتابی که قلب داره، داره روی این منوال میره جلو، یعنی روش شناسی ما که خدا انشالله از اون قبول کنه، دوست داشتیم یه اتفاق اینجوری بیفته. حالا ولی واقعا خب کاستی زیاد داره، چون اولین بارمون بود داشتیم یه کار رسانه‌ای رو، یه کار محتوایی رو رسانه‌ای می‌کردیم. حالا این ما رو میاره تا سوره های الف لام میم که میرسیم به بحث سوره های لقمان و سجده و این سوره هایی که از نظر با هم دیگه گذروندیم الحمدلله. بعد این ما رو میاره به سوره های مثل سوره مبارکه احزاب، و یه سیری داره دوستان، من این سیرش رو براتون بکشم. سوره مبارکه احزاب رو خوندیم با هم، فاطر و سبع رو هم دیروز با هم دیدیم، بعد یه دفعه ما رو میاره رو قلب قرآن. ببین اینا ارتباط داره دوستان، مثلا خدا ترتیب سوره ها عین اعجاز قرآنه، و واقعا این سوره ها انگار قرار بوده که این سوره واقعا این جای مصحف قرار بگیره. وقتی شما اینجوری میخونید این اعجاز هم براتون خیلی واضح میشه. سوره مبارکه یاسین، خب پس این یه سیر میگیره، من اینو فلششو بکشم چون میخوایم حالا برگردیم بیایم روی این سوره هایی که الان داریم. خب این یه سیر اینجوری فعلا میگیره. بعد این ما رو میرسونه به سوره مبارکه یاسین. حالا این سوره مبارکه یاسین، بعد از پایین الان میرم سراغ سوره مبارکه صافات، بعد میرم صاد، بعد میرم زمر، میرسم به حوامیم. کاملا مطالبش زنجیر است، یعنی تمام مطالبی که انشالله الان تو این دو سه روزه تا برسیم به حوامین با هم میگیم، شما میبینید که ما داریم یه نخ تسبیحی رو جلو میریم با محور. الان میگم محوریت چی، رنگ اینو عوض کنم، منظورم از قلب دقیقا یعنی چی، الان اینو خدمتون میگم. خب یه فلش میخوره این سیر ما، یعنی این میره پایین اینجوری، یه ذره کوچیکش کنم. خب بعد حالا این سیر رو که رفت، میرسم به کدوم سوره؟ میرسم به سوره مبارکه صافات، بعد میرسم به سوره مبارکه صاد، به میره بالا، میرسم به سوره مبارکه زمر. زمر شاه سوره حوامیم دوستان، یعنی شما حالا سوره حوامیم، سوره ها حالا انشالله میرسیم، با حامیم شروع میشن، مثل سوره مبارکه شورا، اینا سوره های خیلی خاصی هست. سوره غافر که سوره فصلت، ایشالله با امید خدا سوره های نظام سازی قرآن هست. شاهشون و پدرشون سوره زمره، یعنی بس عجب سوره، این سوره مبارکه زمر که حالا انشالله روی این سوره هم، و بعد میرسیم به سوره های مبارکه حوامی. خب حالا این چه سیری به ما میده دوستان؟ این سیری که الان کجای سیریم؟ الان اینجایی صافاتی، رنگش رو عوض کنم. ببین ما از چه نقشه اومدیم دوستان، به کجا رسیدیم؟ الان صافاتی. این فضا یک فضای سیر و سلوکی رو در قرآن به مخاطبش انتقال میده، یعنی خیلی روی من اینو بنویسم، چون حالا کجا براتون اینو بنویسم، خواستم توی همین نمودار، چون این شما باید بدونید نخ تسبیحمون در این روش چیه. الان اینو براتون اینجا یه مستطیل باز میکنم، نکاتشو مینویسم، اینو بیارمش این برتر. خیلی اینجا یه مستطیل باز میکنم و ببینید. خب رنگشم عوض کنی، مثلا سه، ببینید این دست سوره ها که از موضوع قلب سلیم، ببینید خدا انگار میخواد اینجا قلبها رو فتح کنه دوستان، تا انتهای سور حوامی ما داریم. خود این فونتش رو درست کنم که راحت تر ببینید. این در واقع این سیر داریم، این یه سیر و سلوک معنوی رو در مخاطبش علاوه بر حالا اون موضوعاتی که داره، یک سیر و سلوک معنوی رو در مخاطبش القا میکنه که مؤلفه اصلیش بحث اخلاص و عبودیت. ببین عبودیت تو سوره یاسین داشتیم که خدا میگفت عهد تکوینی داشتیم، که شما در واقع باید این عبودیتتون برای خدا باشه. اینا شبیه سوره هایی میشن که به عنوان سوره های طهارت قلب ازشون میشه یاد کرد. حالا اینجوری میشه که مثلا این سوره های الف لام میم، اینا عبودیت و قلب سلیم رو توی فضای آموزشی میبرن، تربیتی، که اون قلش سوره لقمان بود. سوره های مبارکه در واقع احزاب، اینا روی سوره های فضاهای حاکمیتی میرن دوستان، یعنی جامعه و از جامعه بالاتر، هویت امتی، چون احزاب سوره پیامبر بود از حیث در واقع حاکمیتی ایشون در فضای در واقع جامعه و جهان. سوره مبارکه سبع و فاطر و یاسین، اینا روی باورسازی، روی مجاهدسازی، روی ذخیره سازی معنوی میبرن. سوره مبارکه صافات و صاد و زمر که ایشالله با هم میخونیمشون، اینا به شدت سوره های مصطفی سازن. سوره های مصطفی سازی یعنی سوره هایی که در واقع دشمن اصلیش ابلیسه، شیطانه، و یه خلوص خاصی رو ایجاد میکنه. خیلی سوره های صافات و صاد و زمر دوستان سوره های عجیبی هن. حالا سوره صافاتی که اصلا میگن کربلای قرآنه، یادتونه توی سوره یاسین عرض کردم، ببین پیوند دارن دیگه، گفتم سوره قبلش بود، گفتیم یه سری عرف های غلط داریم توی اجتماعی، عرف های کاذب داریم که میاد عشق دلدادگی به ولی رو کمرنگ میکنه و اینو اینقدر کمرنگ میکنه که برای اون جامعه بسویه میشه دیگه، براش مساوی میشه این حالا ولی رو ببینم نبینم. و بعد توی سوی صافات اون عرف های غلط کربلا رو ایجاد میکنه. سوی صافات سوره کربلاست دوستان، ملائکه به شدت تو این سوره به هم ریختن، اصلا یه اضطرار عجیبی، این حادثه کشتن رسولانی که تو این سوره مطرح میشه اصلا یه وضعیتی داره. توی سوره ملائکه فاطر و سبع دیروز مفصل راجع به ملائکه عرض کردیم، ملائکه فاطر و سبع توی این سوره گریبان چاک میدن، مقتل قرآنه از جنبه جریان منفیش. یعنی میگه ببین تو اگه این سیر رو تو جامعه نیای، اگه جامعه قلب سلیمش فعال نشه، اگه تو فضای آموزشیش عبودیت و اخلاص و فتح قلب اتفاق نیفته، اگه تو فضای حاکمیتیش قلب نداره، اگه باورسازی ذخیره سازی نداشته باشه، تو سوره صافات فاجعه جهانی رخ میده. نه تنها ولی الهی تنها میمونه، نه تنها به سویه میشه برای افراد، بلکه ولی رو به قتل میرسونن. و این یه دفعه شما میبینید که وای خدا چه اتفاقی داره میفته، این سیر پیدا میکنه دوستان. حالا بعد حالا ببین با این نگاه میخوام بریم تو سوره صافات. خواستم این پس‌زمینه رو بهتون بدم که تایید کنید عرض بنده رو، که وقتی میخوام از جریان منفیش براتون بگم که رد پای حضرت زینب در جای جای این اصلا سوره کربلا دوستان، انشاءالله یک زمانی برسه هنرمندان ما تدبر در قرآن رو اینقدر قشنگ بخونن که بتونن از سوره ملائکه صافات یک تصویرسازی از عاشورا داشته باشیم، تابلوهای آنچنانی. ببین خدا میخواد که ما عبودیت و جهاد اهل بیت رو از قرآن استشمام کنیم. اینا من نمیتونم پا جای پای قمر بنی هاشم بگذارم. قمر بنی هاشم رو کجا داریم؟ سوره زمر داریم. اینا سیر داره که انشالله، یعنی شما توی این سوره ها یه عبودیت خدا، یه عبدسازی ایجاد میکنه، یه فتح قلبی ایجاد میکنه که شما تا آخرین لحظه ولی الهی رو تنها نمیذارید. مثلش میشه ها، یعنی مثلا میگیم قمر بنی هاشم، یعنی مؤمن سوره زمر مثل حضرت عباس در وفاداری به ولی الهی میشه، در اینکه یک لحظه ولیش رو تنها نمیذاره. و برای همین میگیم که این سوره سوره سیر و سلوکه. خدا تو قرآن سیر و سلوکو این میدونه، میگه دست تو بذاری تو دست ولی، منذر کتابت کتاب قرآن باشه و انشالله زندگیت تجلی استقلال باشه، اطرت باشه. خدا به این میگه سیر و سلوک. حالا اینکه سیر و سلوک توی عرف جامعه ممکنه به یه چیزای دیگه تعلق بگیره، ببینید اینجاست که دوستان عرض میکنم باید جهان بینی ما نسبت به موضوعات سیر و سلوک نه یعنی عزلت گزینی، نه یعنی انزوا، نه یعنی اونجا نرو اینجا نرو، با این طایفه ارتباط نگیر، اونم که اونو قبول نداره، اینم که همه که آقا رفتن از دور ما. آقا خب سیر و سلوکه دیگه، من اگه با آدمایی که به ولایت فقیه اعتراض دارن یا حرفای چیز میزن ارتباط بگیرم، خب ببین اون بنده خدا که آمدانه این کار نمیکنه. آدم میفهمه کی آمدان است، کی جاهلان است، کی غافلان است. این سیر و سلوک اتفاقا یعنی بریم تو جامعه دست آدم ها رو بگیریم، قلب ها رو به واسطه قرآن زنده کنیم. اصلا اگه دوستان قلب های ما یک صدا نشه که امت واحد توحیدی شکل نمیگیره، امت قرآن شکل نمیگیره. اینا خیلی مباحث مهمیه که به نظرم باید بهش توجه کنیم. خب سوره مبارکه صافات، حالا چه داستانی این سوره داره؟ آها، آیاتشو نذاشتم براتون. ببینید دوستان، ملائکش چه ولوله‌ای دارن. مثلا الان شما خودتون نگاه بفرمایید، انشالله این سوره رو در یک خلوتی مفصلا مطالعه کنید و ببینید که به چه صورتی میشه. نه دیگه، بر اساس مصحفیم. بله بله خاندشتی جان، اصلا داریم میگیم ترتیب مصحف یک ترتیب کاملا معنا داره. داریم میگیم موضوعات با هم زنجیره و این خودش یکی از بحثاییه که سوره ها توی مصحف تغییر نباید بکنه دوستان. این چیزی که حالا بعضی ها امروز دارن روش، مثلا میگن آقا سوره، حتی میگن بعضی آیات، انشاءالله ببینید سوره مبارکه مائده، اصلا میگیم آیه ولایت اگه اونجا نباشه کجا باشه؟ خیلی میگن آقا اینا آیه طعام، نباید آیه ولایت در اطراف آیه طعام باشه. اتفاقا دوستان، اتفاقا سوره مبارکه مائده داره ما میگه که اصل ولایت از اکل و خوردن شروع میشه. این خیلی موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه. ببین وقتی شما تدبری آیات رو بخونی، میبینید که جای جای آیات، کلمات و سوره ها همونیه که باید باشه و در هیچ جای قرآن کنونی ما دوستان تحریف انجام نشده، در هیچ جاش. و این آدم میتونه به چشم ببینه. برای همینی که خدا میگه اگه آدم ها تدبر بکنن، اختلافی تو قرآن نمیبینن. سوره مبارکه نساء میگه چون اینا تدبر نمیکنن، لوجد و اختلافن کسی را. خب اگه تدبر میکرد که اختلافی نمیدید، که تعارضی نمیدید، که تعارض و شبه برای اینه که آدم عمیق نشده توی اون مطلب. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خیلی جالبه که ببخشید این آیات سوره دیگه کم کم وارد زجرت و واحدت و وارد بحث های انبیا میشن و مواجهاتی که کافران با انبیاشون داشتن. خب خیلی موضوعاتش موضوعات خاصیه. این ور مؤمنش عباد مخلصه، محسنین خاص قرآن دوستان توی این سوره. یعنی اگه شما بخواید محسن رو به معنای خاص و معنای اتمش در نظر بگیری، توی همین سوره در واقع میشه. بله بله خانم لطیفیان، ما از ابتدای مصحف میایم. ما پارسال هم به همین شیوه ختم باید و نباید داشتیم. خب سوره مبارکه صافات، اول بریم جریان ایمانیش رو ببینیم. حالا به همون میزان که دوستان جریان منفیش خطرناکه و منقلب کننده است، از اون ورش جریان ایمانیش در واقع اخلاص سازیه به واسطه محسن شدن. این محسن شدنش خیلی خاصه، یک شکوه و مجدی رو به مخاطبش در واقع انتقال میده، به انسانها که در واقع چون دشمنش دشمن بزرگیه، دشمنش در واقع مشارکت داره در قتل انبیا، مؤمن سورش اهل قیامه برای شکستن ساختارهای عرفی غلط و ظالمانه، چون میدونه اگه این ساختارها در جامعه نهادینه بشن کربلا اتفاق میفته. اینو میدونه، لذا قرآن میشه اون منبع ذکرش، ملائکه در ساحت اجتماعی مدد رسانی میکنن، به خاطر اینکه اصلا اگه ملائکه رو نداشته باشه نمیتونه با این دشمنا مقابله بکنه و در واقع میخواد جلوی حرکت ابلیس رو بگیره. که حالا مسئله سوره هم میدونید که حضرت ابراهیم علیه السلام. خب این جریان ایمانی سوره که خیلی با شکوه، از اون طرف جریان مقابلش در واقع جریانیه که قطع. ببینید اینها توی اون جریان منفی خیلی داستان غم‌انگیزیه که قتل انبیا و ولی الهی در دستور کار این دشمن قرار میگیره و این مشارکت رو به جامعه داره میرسونه، مشارکت در این امر رو به جامعه میخواد سرایان بده و خودش رو عقب بکشه، یعنی جریان رو جامعه رو اول بی تفاوت میکنه، بعد عرف غلط میاره، بعد کم کم میره به سمت این که مقابل ولی الهی آدم ها وای میسن. خب اون چیزی که ما توی کربلا دیدیم دیگه، یعنی مردم کوفه بودن دیگه. ولذا مؤمن سوره خیلی استرار داره، یعنی در حدی که زیارت وارث اصلا انگار دوستان برگردان سوره صافاته. زیارت وارث بر همین اساس دیگه، یه انسان مضطر درست میکنه این سوره و زیارت وارث، یه جامعه اولوالالباب مضطر که دائما در این اضطراره که نکنه آدم ها تو قتل ولی الهی مشارکت کنن، نکنه از این بیرق و پرچم خارج بشن، نکنه ختم علی قلوبهم بشن. و خب خیلی در واقع سوره چیزیه دیگه، داغ به دل آدم میذاره. انشالله که این سوره رو تدبر کنیم و من بیشتر از این فکر کنم بازش نکنم بهتره. این دیگه انشالله خودتون بخونید، فقط همین مقدار بدونیم که من اینو بگم دیگه، شما دیگه خودتون ملائکه‌ای که تو این سوره اومده، بحث ملائکه زاجرات، ملائکه به شدت معنی کننده، یعنی داره یه عمل خیلی سنگینی انجام میشه که همچین ملائکه ظهور پیدا میکنن و آدم ها رو میخوان بیدار بکنن. یک جرمیه دوستان که سطحش در سطح قتل انبیاست و از اون بر مؤمن سوره به شدت مستر که این جامعه رو این سمت نره. خب فقط سوره عجیب غریبیه. ببخشید اینا رو شما ندیدید دوستان. آخ ببخشید، الان متوجه شدم به صفحه رو به اشتراک نگذاشته بودم. بفهمید بر. خب حالا سوره مبارکه صاد در ادامه سوره صافات، یه دفعه میبینیم که دشمن سوره صاد خیلی غلیظ‌تر و خیلی کینه‌توزتره. چرا دوستان؟ جریان مقابلش به خاطر اینکه میخواد بیاد قتل انبیا رو اساسا نظام بکنه، نظام سازی بکنه، فرهنگ بکنه. یعنی میگه چی دوستان؟ که هیچ مؤمنی نباید دنیا بیاد. یعنی چی اینا نسل توحیدی میذارن؟ یعنی چین و ذریه طیبه میگن، پیوند تویدی میگن و به شدت روی این کار سیاست گذاری میکنه. یعنی میاد از فرزندان طیب متولد کردن جلوی جریان ایمان و قتل انبیا و اولیاء الهی رو میخواد بگیره، نظام داره درست میکنه. خیلی با سوره صافات در مقابل اون ولی زمانش قد علم کرد. سوره صاد میگه نه تنها ولی زمانم، بلکه نسل‌های بعدی هم نباید این ولی الهی قد علم کنه و لذا میاد روی این کار نظام سازی میکنه. یعنی میاد میگه که باید برم سراغ فرزند آوری، باید برم سراغ این که هیچ پدر و مادری در اولا به فکر فرزند طیب و این در واقع ذریه طیبه نباشن، و بعد هم یه کاری کنم که اینا شرک و شیطان در تمام این ایام بارداری و همه این بد کودکی بچه باشه، پدر مادر رو تا جایی که میدونم، از مخصوصا مادر رو از ذکر خدا دور کنم، عصبانیش کنم، در دلش کینه بدارم که این مبادا خدا نکرده رزق طیب به جنینش انتقال، چون اون میدونه که تربیت اصلش در دوران جنینیه، و لذا میاد اونجا مادر رو به شدت تحت بمباران قرار میده. لذا ما همه در واقع توصیه‌ام در برنامه‌های نسل تویدی به مادران بزرگوار اینه، میگم اصلا شما فکر کن 9 ماه شمایی و خدا و این بچه، از دست هیچ کی ناراحت نشو، کلا این سوکت توقع رو بکشیم در یک آرامش محض، تا جایی که میشه آدم ارتباطاتش با محرم نامحرم مدیریت بشه، ارتباطات سالم رو عرض میکنم و میخوام بگم اینقدر اون دوران مهمه مادر دائما در ذکر و قرآن خوندن باشه، نماز پسر زهرا بخونه، صدقه بده، دیگه انشالله هیچ اتفاقی براش نمیفته. دیگه شیطان، دیروز از سحر گفتیم، دیگه شیطان نمیتونه این مادر مستور کنه. خب خیلی مهمه دوستان، چون مادر ما داره شهید سلیمانی دنیا میاره، داره شهید همت دنیا میاره، ببین این داره فرمانده میدان دنیا میاره، خب معلومه که دشمن سوره صاد مقابل تدبر دیگه، چون اصل آیه تدبر تو سوره صاده، پس دشمنش تدبرش شبیه تدبر میشه، میاد این فرایند تدبر تو نظام کفتیاده میکنه، میگه ببین من بعد عاقبت این کار رو بدونم، پس به دلیل اینکه این عاقبت اینجوری میشه، میاد مثلا روی پیوند، روی نسل، روی تغذیه سیاست گذاری میکنه و خیلی کینه توستره. حالا بریم آیات ابتدای سوره. اصلا سوره ببین با چی شروع میشه، با همین این تعجبی که اینجا میگه، دوستان تعجب فارسی نیست، خیلی جنبه منفی داره. این سوره رو هم با هم ببینیم انشاءالله، آیه تدبرش هم خدمتون بزنم و بعد انشاءالله بریم نکاتش رو یادداشت کنیم. نو چقدر مخلصین تو سوره صافات، زیاده دوستان. دیگه این توضیح میده این وضعیت رو که تا انشالله اینا رو حالا دوستان خودشون مطالعه کنن، تا میرسیم به این آیات در واقع تدبر که خیلی آیه مهمیه توی سوره. کلن از آیات ما خلق، یعنی از آیه مبارکه 27 تا 29 این سه تا آیه رو با هم بشنویم، بسیار آیات مهمی هستند در حوزه تدبر.
تذكر أولو
حالا انشالله بخوایم این یک زمانی آیت تدبرش رو کار کنیم مفصل‌تر، مثلا میام روی افعال خدا، بحث خلقت آسمان و زمین، بعد مقابله، بعد بحث مفسدین، میبینیم که این دوتا سویه مفسده یه متقیه، بعد این مفسدش فجاره، متقیش عمل صالح داره، بعد کتاب و انزال کتاب محور قرار داده میشه، تدبر در کتاب غایتش قرار داده میشه، اولو الالباب خروجی این سیر، یعنی اولو الالبابش هم نگاه هستی شناسانه دارن، ما خلق نستمات بر از، هم نگاه جامعه شناسی دارن، مفسدین داره به صورت جامعه ای میگه دیگه، و هم نگاه فردی دارن که این بحث فعال شدن تدبرشونه. انشالله حالا یه زمانی خواستید این سه تا آیه رو دوستان باید با هم ببینیم برای بحث تدبر در سوره. اما یه کلیتی از سوره بخوایم خدمتون عرض کنیم که اینجا براتون بخشید بیارم، خب سوال اگر هست بفرمایید، من خانم فلایش را گذاشتیم، خب فکر کنم سوالی نیست، اگر بود لطفا دوستان بفرمایید که انشالله سوالاتتون رو در حد بضاعت پاسخ بدیم. من یه انشالله 5-6 دقیقه راجع به سوره صاد میدم، بعد میام روی پرسش و پاسخهایی که احیانا براتون ایجاد شده. چرا نشد به اشتراک بگذاریم؟ خیلی خوب، از من مسئلتون که سوره مبارکه صاد، حالا در واقع بحث زیزک بودن قرآن هم که با اصلا سوره با همین شروع میشه، به نظرم مطلع در ورودگاه ما به سوره باشه خوبه اگر با این حوزه بریم. سوره مبارکه صاد و اون هم به این صورت میشه که قرآن خودش را کتاب ذی ذکر معرفی میکند، بر این اساس میفهمیم که حقایقی که از پس، وقتی میگه من ذی ذکرم یعنی منظور اینه حقایقی که برای انسانها تبیین میکند، این در واقع در درون هر انسانی موجوده. ذکر یعنی همین دیگه، یعنی یاداوری، وگرنه نمیگفت من کتاب زی ذکرم، میگفت من کتاب مثلا خلق کننده از عدمم، نه، میگه اون چیزی که دارم میگم در درون شما وجود داره و کافیه که به اون دقت بکنه، تصدیقش کنه و از مواهبش بهره مند بشه. حالا توی این بین تدبر در قرآن اون مسیریه که دوستان راهبری میکنه و پیشروی میکنه و در واقع اولو الالباب سوره در جریان تدبری است که جامعه رو به پیش میبرن، یعنی میان میگن که اگه انسان بخواد از زیزک بودن قرآن بهره مند بشه، این باید انشالله اون تدبر در قرآنش فعال بشه. یعنی چی دوستان؟ یعنی بایدها و نبایدهای زندگی رو آدم از کتاب خدا بگیره، تدبرش فعال بشه، یعنی عاقبت اندیش بشه، یعنی براش عاقبت ها مهم باشن، اقوام، داستان ها، اتفاقاتی که براشون افتاده مهم باشن، جملات شرطی قرآن، وعده ها مهم باشن. قرآن کتاب زندگی و علم و عمل توامان با هم بشه، این معنای تدبر در قرآنه که در واقع یک نظام سازی جریان، این ور نظام سازی داره، این ورش هم نظام سازی ایمانی داره بر اساس ذکر خداوند که در کتاب قرآن در واقع این ذکر اومده. اما این طرفش یک نظام سازی داره، یعنی اون جریان منفی سوره به دنبال نظام سازی قتل انبیاست، همین که خدمتون عرض کردم، و به هر دلیلی میخواد انسان رو از جریان خیر دور کنه. پس جریان مقابلش هم نظام ساز، یعنی میاد فرهنگ درست میکنه دوستان، میاد همی که گفتم مثلا سیاست گذاری میکنه، میاد روی رسانه، میاد روی پرورش نسل، ذریه، پیوند تولیدی روی در واقع مکانهایی میاد سرمایه گذاری میکنه که میگه به طور طبیعی خروجیش این میشه. اونم رفته یه شبه تدبری کرده که قرآن بهش میگه دبره دیگه، نظام سازی در کفر و در قطع اتصال به ولی و در قطع حیات ولی. البته این به ذره خودش حیات ولی رو، حیات معنوی ولی و ولایت تکوینی امام که اصلا به اذن خدا در هر لحظه جاریه، ولی خب بله میتونه انسان به یک اشقایی برسه که در واقع مقابله کنه با زندگی ولی. خیلی از این لحاظش سوره در واقع خاصی میشه که خب خدا میخواد که انشالله با تقویت عقل و تقویت لب جامعه ها به سمت زندگی و علم و اصلا فرسنگ ها از این دشمن دور باشه. یک جامعه ایمانی خدا میخواد، چون خیلی خطرناکه دشمنش، یعنی یه دشمنی داره درست میکنه که واقعا خطرناکه. میرسیم به سوره زمر. حالا انشالله اینو یه تستمینه بگم و توضیحش برای فردا. سوره زمر دوستان سوره عبودیت قرآنه. ببین چجوری اینجا یه سیری ما رو آورد از قلب سلیم برای فعال شدن اخلاصمون و عبودیت هامون، بعد اومد جلو 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 رسید به سوره مبارکه زمر که انشالله میخواییم ببینیم که توی سوره مبارکه زمر که مقدمه حوامیم و نتیجه سوره های شعرا، الف لام میم، احزاب، فاطر، سبع، یاسین، صافات و صاد است. یعنی این سوره قرره دوستان، در بین این منظوم سوره که گفتیم این سوره قرره. ببینیم که این در واقع به چه صورته. همونجوری که عرض کردم سوره یاسین آیت العظمای قرآنه، سوره زمر هم مسجد جامع قرآنه. دیدید جایی که میگن مسجد جامع یعنی منظومه است، یعنی قرره، یعنی محوریت داره. حالا انشاءالله این مسجد جامع قرآنو یعنی یک انسانی دوستان تولید میکنه، دقیقا همون انسان تراز قرآنه و مثلش حضرت عباس، حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام. یک شخصیتی داره مؤمن سورهش که اصلا خودش ترازه، خودش معیاره. از لحاظ اعتقادی به شدت پر، از لحاظ عملی به شدت فعال، از لحاظ عاطفی در اوج عاطفه. یعنی ببینید ساختار وجودیش در همه ارکان به قله رسیده. گزاره های تعقلی، تفکری، ایمانی بسیار توی سوره زیاده دوستان. حالا انشالله به امید خدا واقعا بتونیم تجلی این سوره به علمدار قرآن و امام بشیم. خب از اون طرف دشمنش هم اعداء الله که به شدت بی‌عاطفه، به شدت لجباز، به شدت عنید. هر چی دوستان در یک سوره مؤمنش وزن داشته باشه، از اون ور جریان مقابلش هم سنگین تر میشه. خب ایشالله فردا سوره مبارکه حوامی و سوره مبارکه زمر رو باز میکنیم، وارد سوره مبارکه شورا، زخرف و اگر ایشالله توفیق شد سوره مبارکه دخان میشیم. اینا جز سوره های حوامیم هستن که احتمالا توی دو جلسه ما سوره های حوامیم رو با همدیگه از نظر میگذرونیم. یعنی باز بعد یه نگاه منظومه انشاءالله داشته باشیم. خب ببخشید خیلی خستتون کردیم. انشاءالله که این جلسه به جان هممون نشسته باشه، از ملائکه سوره بهره‌مند شده باشیم. اگر دوستان نکته ای مطلبی دارن بفرمایید، بنده در خدمتون هستم. سلامت باشین. خانم لطیفیان فرمودن که اگر بخوایم دوره ای از ببینید ثبت نام داره خانم لطیفیان جان، کدام کلاس اگر تا الان تدبرا رو نگذروندیم، خب پیشنهادمون ورود به دوره تسبیحه که از مقدمات تدبر شروع میشه دیگه. اگر تدبرا رو گذروندین که خب از کتاب بعدیتون شروع میشه، ولی حتما دوستان پیشنهاد میکنم کلاس تدبر شرکت بفرمایید، چون اصلا خیلی باشکوهه و این یه نظام بهش بدین، یه نظم بهش بدین که انشالله تو 2 سال، 3 سال، 5 سال شما 10 ساعت در هفتهتون وقف تدبر باشه. ببین 10 ساعت واقعا تو 160 68 ساعتی که تو هفته داریم زیاد نیست، یه برنامه ریزی میخواد. یعنی حتی شاغل ترین آدم ها هم میتونن با هفته، با روزی مثلا یک ساعت و نیم، دو ساعت بشه اصلا میشه 14 ساعت تو هفته. روزی یک ساعت، یه روزی یک ساعت در 24 ساعت الله وکیلی زیاد نیست. دوستان میشه برنامه ریزیش کرد به شرط اینکه اون نیازه انشالله زنده بشه توی این جلسات و بخواییم یه برنامه تدبری داشته باشیم. چرا؟ چون حضرت بقیت الله یار متدبر میخواد. وقتی انشالله که ظهورشون هم نزدیک تشریف میارن بخوان انتخاب بکنن، قطعا مؤلفه تدبر در قرآن برای کارگزارانشون در اولویت اوله. چرا دوستان؟ چون اساساً ولایت پذیری، اساساً امام شناسی، تمام این مهدویت مباحثی که گفته میشه به واسطه فهم قرآن حاصل میشه و انسان از جهت عمل به قرآن به امامش قرب پیدا میکنه، ادبیات مشترک با امامش پیدا میکنه، سنخیت پیدا میکنه. این خیلی موضوع مهمیه که انشالله براش جدن به صورت جدی برنامه داشته باشیم انشالله. ببینید موقعی که کلاس ها کتاب چیو خان صدرای جان، بله دیگه اون که با کتاب اصلا مشکلی نداره، کتاب انشالله دوره ها تبلیغ شد، من تبلیغش رو تو کلاس خودمون عرض میکنم، نگران نباشید انشالله به ثبت نام ها میرسید. خیلی ممنون که تشریف آوردین، خیلی التماس دعا داریم از محضرتون، انشالله که خدا به هممون توفیق بده. احتمال داره، بله خانم لطیفیان، احتمال داره بنده دوره جدید مربی باشم، حالا اینا رو انشالله اطلاع رسانی میگم. سلامت باشید انشالله، خیلی التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه. بله سلامت باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه.